یک استاد شد گشت 27/1/92. صفحه 137 و خلاف الاول.
خلاف الثانی ناظر الی منع کون المتعارف بین اهل اللسان اعتماد و غیر من قصد افهامه بالخطاب حالا ما یستفیده من الخطاب به واسطه تأثارت عدم القرینه در تخاطب. عرض شد که اصل حجیت اصالت و ظهور، اصالت و عدم القرینه که برای کشف مراد متکلمه مسلم و مفروغ عنه، لذا حجیت و ظواهر که از این اول القسم الاول شروع شد، حجیت و ظواهر مستندن به بنای عقلا مسلم، ظواهر کتاب، ظواهر روایات علی القاعده باید بحثی درش نباشه. پس توجه بکنید از اول عمل قسم الاول صفحه 137 بحث حجیت و ظواهر شروع میشه، بحث حجیت و اصالت عدم القرینه شروع میشه. فرمود این اصل حجت، مستندش بنای اغلاس مسلم، شارع متحد المسلک در این جهت با اغلا، بلا شک شارع هم در مخاطباتش با مردم به صورت ظاهر حرف میزد امام پیغمبر و به ظاهر کلام دیگران ترتیب اثر میداد، یک امری مسلم و قطعی. عرض شد دو تا بحث مطرحه که باید اینا رو پی بگیریم. یکی بحث با اخباریین که اینا میگن ظواهر قرآن حجت نیست، علت این هم که میگن ظواهر قرآن حجت نیست فرمان که ما روایاتی داریم کاشف از این که اساسا قرآن بناش بر این نیست که معنا را با همان چه که در آیات وجود داره افاده کنه. خوب دقت کنید، اول خلاف الاول ناظران اینو داریم توضیح میدیم، اول خلاف الاول که اختلاف با اخباریینه، اینا میگن ظواهر قرآن حجت نیست. عرض کردیم مرزا قمی هم از اصولیین میگیم ظواهر قرآن حجت نیست، اما هر کدام به جهتی. اخباریین رو این حساب میگن ما روایات فراوان داریم، منع میکنه از عمل به ظواهر قرآن بدون ورود تفسیری از طریق اهل بیت در ذیل آیات. میگن ما از اون اخبار که این روز میخونیم روایات شد، میگن ما از اون اخبار استفاده میکنیم که اساسا قرآن بناش بر این نیست که همه معنا را با همون مقدار لفظ که در قرآن آمده تفهیم کنه. خیلی حرف درشتیه، دقت کنیم. ادعای این رو دارم که اساسا قرآن بنا نداره همه معانی را با اون مقدار لفظی که در قرآن هست بیان کنه. شما اگر بدانید، دقت کنید، اگر بدانید جمله‌ای که من الان گفتم بنام بر اینه که بعداً براش قیودی بیارم، مخصصها بیارم، مقیدها بیارم، حاکمها بیارم، واردها بیارم، شما به این کلام الان من که اصل نمی کنید، میگید بذار تتمش بیاد بعداً. اگر بدانیم یک متکلمی بناش بر اینه که بخشی از کلامشو بذاره بعد، مگه شما به اون بخشی را که بیان کرده عکس میکنید؟ گفتن قرآن از این قبیله. حالا روایاتی که مستندشونه امروز باید بخونیم تا برسیم به بحث فردا. ایشون میپردازه، شیخ میپردازه به جواب از اون روایات. اون چه که الان مهمه تصویر صحیح ادعای اخباری راجع به قرآن، این خیلی جایگاه مهم میداره. تصویر صحیح از حرف اخباری راجع به قرآن. اخباری میگه ما قبول داریم اگر کلامی از متکلمی صادر بشود، چه خدا چه غیر خدا، بنای اون متکلم بر این باشه که با اون کلامش معنا را تفهیم کنه به مخاطب. شما موظفید به ظاهر این کلام عکس کنید. اما اگر متکلمی نصف کلامشو حالا گفته، نصفشو قرار جلسه بعد بگه، شما حق دارید به اون نصفی که الان گفته عکس کنید و منتظر ما سیعتی نمونید؟ معنا نداره، باید بذارید تمام شه. اینا میگن قرآن از این قبیله. روایاتی داریم که بیانگر این معناست، قرآن بدون ورود روایات در تفسیر و توضیح آیات، تقییدات، تخصیصات و بقیه قرائن بر خلاف که قرار در روایات بیاد، شما حق ندارید به قرآن بدون مراجعه به روایات عمل بکنید. اگر یک برگه رو من به شما بدم بگم اینو داشته باش، نوشته اینو، منتظر برگه پیوست هم باش، و شما منتظر باید بمونید، حقی که برگه اول عمل بکنید ندارید. اینا میگن قرآن چنینه. یه پیوستی هم داره که کلمات ائمه است، اگر اون پیوستش رو بهتون نرسیده حق عمل به قرآن ندارید. این فرمایش اخباری. ببینید عبارت بلخلاف الاول، اختلاف اول با اخباری، اختلاف دوم که با میرزای قمبیه میرسیم. اختلاف اول که با اخباری اینه ناظر است. این ناظران رو دقت کنید، ببینید این ناظران رو، این ناظران رو شیخ انصاری صفحه 142 پاراگراف 3 صفحه 142 پاراگراف 3 رو دقت کنید، حاصل و حاضر وجه خیلی دقت کنید، صفحه 142 پاراگراف 3 حاصل و حاضر وجه یرجعه. قبل از اون حاصل و حاضر وجه که امروز انشاءالله میخونیم اون قسمت رو، روایاته، اونا رو باید از رو بکنیم. روایاتی رو که اخباری ذکر کردن برای اینکه مدعاشون اثبات کنن، بعد از ذکر روایات شیخ میگه حاصل و حاضر وجه یرجعه. اون حاصل و حاضر وجه با همین الخلاف الاول ناظرون یه چیزه. حالا اون حاصل و حاضر وجه رو ببینید، میگه حاصل این وجهی که اخباری میگه برمیگردد به این که من کرده شارع الان من از شارع انزالک من اشاره از اخذ به قرآن به ظواهر قرآن کشف کند. روایات فراوان میاره که اینا من کرده ما رو از عمل به ظواهر قرآن من اشاره از عمل به ظواهر قرآن کشف میکنه از این که مقصود متکلم لیس تفهیم و تفهیم مطالبی به نفس کلام. یه همون است که گفتیم اخباری میگه قرآن برگه پیوست داره باید منتظر رو بمونید تا اون نیاد شما هم ندارید رو عمل کنید. متکلمی که نصف حرفش رو گفته نصفش رو گذاشته بعد بگین شما حق دارید اون نصف اولش اخذ کنید و بگید تمام مقصودش همینه؟ نه، باید بذارید کلامش تمام شه. مقصود متکلم اینه خدا، مقصود متکلم نیست تفهیم مطالبش به خود قرآن به نفس حاضر کلام اینه خود قرآن. فلیس من قبیل المحاورات العرفیه، محاورات عرفیه که خب میخواد همه مقصودش رو با همین کلام تفهیم کنه، اگر اونجور بود شما عرض کنید به ظاهرش، این اونجوری نیست. خدا یک کلیات را گفته در قرآن، شما این کلیات رو باید زمیمه کنید به فرمایشات اهل بیت تا بتونید به قرآن عمل کنید، ولی قرآن قرار نیست به تنهایی تمام مقصود رو بفهمونه، ناقصه. حالا به تعبیر روشن‌تر بگید ناقصه، قرآن بدون مراجعه به روایات ناقصه، بخشی از کلام خداست، بخشش کلام ائمه است. بله اینا رو شیخ میگه، اینا رو شیخ میگه، میگه ما هم که میگیم به ظواهر قرآن عمل میکنیم، میگه بعد از فحص در روایات و اخذ به مخصصات مقیدات، اگر مخصص مقید وارد حاکم ناسخی نبود وقت دیگه خب بازم میخواید هنوز به عموم قرآنی عمل نکنید، به اطلاق قرآنی عمل نکنید. اینم قهرن هست. بله، اگر قرار باشه این فتح باب بشه بالاخره ما باید منتظر ظهور حضرت بمونیم، خیلی از چیزا هنوز نیومده. اتفاقا در روایات داریم زمانی که حضرت ظهور میکنه بسیار از چیزها رو حضرت بیان میکنه که مردم خیال میکنن دین جدیده، اونا هم تبیین حقایقیه که باید منتظرش مون. پس باید بذاریم همه رو فعلا تعطیل کنیم، بذاریم کنار تا وقت. حالا عبارت صفحه 137 مفهمت اختلاف اول ناظر است به این که ناظر است به عدم بودن مقصود بالخطاب، استفاده مطلب از خطاب مستقلن، مقصود استفاده مطلب از قرآن خطاب خطابات قرآنیه. اساسا قرآن بناش بر این نیست که شما مقاصد خدا را از قرآن مستقلا استفاده کنید، باید زمیمه کنید به اون روایات. این اختلاف اول با اخباری، باید ببینید مستندش چیه و دلیلش چیه. اما اختلاف ثانی که با میرزا قمیه، ببینید میرزا قمی از کردیم دیروزم با اخباریین در این جهت شریکن که ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن به عنوان زن خاص، البته به عنوان زن مطلق حجت میدونه میرزا قمی، انسدادیه دیگه. نقطه اشتراک اخبارین و میرزا قمی اینه، اما نقطه افتراقشون رو باید دقت کنید. میرزا قمی مبناش اینه که ظواهر کلام برای مقصودین بالافهام حجته. اگر من نامه ای نوشتم به شما، ظاهر این نامه برای زید حجت نیست، این نامه خطاب به شماست. این کبرایست که ایشون داره. بعد میگه یک مصداقش قرآنه، قرآن مقصود بالافهامش امام و پیغمبره، یا بگیم حالا افرادی که زمان نزول قرآن حاضر بودن، ما مقصود بالافهام نیستیم. البته اینا خب بحث میشه، آیا درست یا نه، ما واقعا مقصود بالافهام نیستیم. جهات مختلفی از اشکال اینا اشکالش بعد بود. فعلا تصویر حرف ایشون میگه بنای عقلا اگر عمل به ظواهر کلمات، ظواهر کلمات حجت برای مقصودین بالافهام، و ما مقصود بالافهام نیستیم در قرآن، مثل ظواهر قرآن برای ما حجت نیست. و الخلاف الثانی ناظر الی من اکون المتعارف بین اهل اللسان اعتماد غیر من قصد افهامه بالخطاب، اعتمادش علی ما یستفیده من الخطاب. میگه بین العقلا برای غیر مقصود بالافهام این حق و قائل نیستند که به ظواهر کلام اخذ کنه. من نمی کنیم بودن متعارف بین اهل لسان را اعتماد غیر مقصود بالافهام، غیر من قصد افهام و بالخطاب، اعتماد کند بر ما یستفیده من الخطاب، یستفیده به واسطه اصالت عدم القرینه عند التقاطع. اصالت و عدم القرینه عند التقاطع رو فقط مقصود بالخطاب حق داره اجرا کنه، نه دیگران. اگر من نامه ای نوشتم به شما، حرف میرزا قمی اینه، شاید بین من و شما یک قرائن ذهنیه ای وجود داره، معنویه ای وجود داره، که شما از این نامه من برداشت های ویژه میکنید به واسطه اون قرائن معنویه ای که بین من و شما معهوده. اگر این نامه دست امر بیفته اونجوری نیست، چون قرائن ذهنیه رو که بین من و شما هست بین من و اون نیست. اصالت و عدم القرینه جاریه در حق کسی که مقصود بالافهامه، نه همه کس. اینم فرمایشی، چون بعد تطبیق کرده این رو بر قرآن، گفته یک صغرای کلام غیر مقصود بالافهام، کلامی که ما مقصود بالافهامش نیستیم، قرآن. فمرجع و کل الخلافین، حالا این پاراگراف رو دقت کنید، خوب توجه کنید. میگه هم میرزا قمی هم اخباریین یک خبرا رو قبول دارن، اون اینه که اگر کلامی اولا قصد بهی از تفهیم مستقلا، یک و یکون المخاطب مقصودن بالافهام، این دو کلام اینجوری ظواهر حجت اصالت و عدم القرینه رو باید درش جاری کنید. این کبرا، من اگر حرفی بزنم که مقصودم اینه که شما همه برداشت رو از همین حرف داشته باشید، منتظر پیوستی نباشید، یک، و شما مقصود بالافهام باشید برای من، اینجا شما میتونید اصالت و عدم القرینه جاری کنید، میتونید به ظاهر عکس کنید. این نقطه اشتراکی میرزا قمی و اخباریین این کبرا رو هر دو قبول دارن، منتها راجع به قرآن اخباری میگه اساساً بنا نیست از قرآن مستقلاً مطالب برداشت بشه. بنای متکلم بر اینه که زمیمه به این منگنه کنه. قرآن یک برگه زمیمه منگنه شده بهش هست. روایات اگر اون برگه منگنش زمیمش به شما نرسید، حق ندارید به قرآن عمل کنید، چون قرار نیست قرآن به تنهایی معانی رو به شما به تفهیم کنه، میشه منع صغرا. میرزای قمی هم فهمد خب قرآن حالا ولو ما نگیم بنا نیست تمام معنا را افاده کنه، اما ما مقصود بالافهام هم نیست، ولو بناست تمام معنا را افاده کنه، اما برای مقصود بالافهامش حجت ما مقصود بالافهام نیست. فمرجع کل الخلافین الى منع الصغرا اما الکبرا اعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداته من خطاباته المقصود به حد تفهیم. خوب دقت کنید، حکم نزد شارع در استنباط مقاصدش از خطاباتی که مقصود به اون خطابات تفهیم باشد. حکم عند الشارع همون است که متعارف عند اهل لسان، ما هو متعارف عند اهل لسان به استفاده. اما الکبرا فمما لا خلاف فی ولا اشکال، نزاع سر صغراست که آیا قرآن صغرای همینه. اینو نفی میکنه مرزا قومی، میگه اساسا ما مقصود بالافهام نیستیم. اخباری میگه ما مقصود بالافهام هستیم به زمینه روایات. خیلی دقت کنید، اخباری مقصود بالافهام بودن رو نفی نمیکنه میگه قرآن نصف مطلبه، بخشی از مطلبه، ولی ما مقصود بالافهام نیست. مرزا قومی میگه همه مطلبه، ما مقصود بالافهام نیست. علی حال هر کدومش باشه از تحت این کبرا خارج میشه. شارع با عقلا متحد المسلک در جایی که کلام بنا باشه اولا زمیمه نداشته باشه، ثانیا کسی که میخواد از این کلام برداشتی بکنه مقصود به لفهم باشه. اما الکلام فی الخلاف الاول فتفسیره انه ذهب جماعت من الاخباریین الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المحسومين صلوات الله عليه. وقتی شما حق دارید به آیه عمل کنید که روایتی در زیدش وارد بشه، تفسیر و توضیح لازم رو داده باشه، بعد اخذ کنید. حالا بعدها خواهیم گفت این حرف اصلا معنا نداره، اون وقتی دیگه شما دارید عمل به روایت بکنید. حالا اشکالات رو فعلا مطرح نکنید. و اقوا ما یتمسک لهم علی ذلک وجهان، بحث امروز روایات است که اینا بهش استناد کردن. تا صفحه 142 باید بخونیم روایات رو. فقط مهمترین وجوهی برای اینها تمسک شده دو وجهه. احدهما الاخبار المتواتره المدعا ظهورها فی المنع عن ذلک، ایشون بعدا یک اشکالش همینه که اصلا اخبار رفتی نداره، بس ادعا شده ظهور این اخبار در منع از عمل به ظواهر قرآن قبل از تفسیر. مثل نبوی که میگه من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، باید مهیا کند جایگاه خود را که بیان از آتشه، من النار بیان برای مقعده، مقعد جایگاه محل قعود. فلیتبوأ خوندید تو بلاغت این امر به معنای خبر، یعنی یتبوأ هر که قرآن را تفسیر به رأی بکند بدانه باطن این کارش اینه که مهیا میکند جایگاه خود را، جایگاهش که بیان از آتشه. مخاط بگه باطن تفسیر قرآن، تفسیر به رأی قرآن، جایگاهی از آتش برای خود مهیا کردنه. خب بعد خواهیم گفت اخذ به ظواهر که تفسیر نیست. و بحثمون اینه، شیخ میگه المدعا ظهورها فی المنع، بحث ما در اخذ به ظواهر قرآن، عموم اوفو بالعقود رو میخواییم بهش اخذ کنیم. اخذ به ظاهر عموم، اصالت العموم جاری کردن، این تفسیره. تفسیر کشف القناع، پرده برداشتن. ظاهر که پرده نداره. این رو میگه بعدن. یک، دو، و فی روایت اخرى من قال فی القرآن به غیر علم فل یتبوأ مقعده فی القرآن، هر کس در باره قرآن حرفی بزند بدون علم. خب بخواد باز بگه اخذ به ظواهرم همینه، اخذ به ظواهرم بالاخره مطلبی را اسناد به قرآن دادنه بدون علم. من قال فی القرآن به غیر علم، خب اخذ به ظواهر قرآن مطلبی را اسناد به قرآن دادنه بدون علم. فل یتبوأ مقعده من النار. و فی نبوی ثالث من فسر القرآن برأیه فقط افترا علی الله الکذب، دروغ را نسبت به خدا داده. من ابی عبدالله علیه السلام من فسر القرآن برأیه این اصابه لم یعجر، اگر صحیح پیش رفته باشه، شانسی صحیح از آب در آمده باشه، اجری داده نمی شود. و این اخطأ، اما اگر اشتباه کرده باشه، سقط ابعد من السماء، سقوط می کند سقوطی فراتر از سقوط از آسمان. اگر کس از آسمان سقوط کنه چه میشه؟ این بدتر از اون. و فی نبوی عامی، یعنی منقول از طرق عامه، از طرق اهل سنت، من فسر القرآن به رأیه فاصابه فقط اخطأ، هر که قرآن را تفسیر به رأی بکند، شانسی این تفسیرش هم مطابق واقع در بیاد، بازم خطا کرده، فقط اخطأ، یعنی کارش غلطه. و ان مولانا رضا علیه السلام ان ابیه ان آبائه ان امیر المومنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه ان الله عز و جل قال فی الحدیث القدسی. خب مطلب منتهی به خود و خدا میشه. ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه، همین قسمتش به حد شاهد ماست. سن دین ندارد، ایمان ندارد به من کسی که کلام مرا تفسیر به رأی. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علا دینی من استعمل القیاسفی دینی. و نقل شده از تفسیر عیاشی انا علی عبدالله علیه السلام قالم من حکم به رأیه بین اثنین فقط کفرد، کسی که قضاوت کند بین دو نفر متو قضاوت به رأیه، یعنی رو موازین نموشد، این کافر. محل شاهدش اینجاست، و من فسرم به رأیه آیتم من کتاب الله فقط کفر. و ان مجمع البیان، نقل شده از تفسیر مجمع البیان، انه قد صح عن النبی صح عن نقل صحیحا، نقل شده با سند صحیح از پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و عن الائمه القائمین مقامه، ائمه که قائم مقام پیغمبران فرمودن نقل صح عن النبی ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر صحیح و نص صریح، جایز نیست الا بالنقل صحیح، اثر نقل، نقل صحیح و نص صریح. دقت کنید، این الاثر الصحیح این ناظر به سنده، ان نص صریح ناظر به دلالته. یعنی روایتی باشه از نظر سند تمام صحیحه باشه، از نظر دلالت هم نص باشه صریح باشه. و قول امام علیه السلام لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، هیچ چیز از ذهن مردان، مردمان، بزرگان، الرجال هم که میگن بزرگان، از ذهن بزرگان چیزی دورتر از تفسیر قرآن نیست. دورترین شیء که دیرتر از همه ذهن بزرگان به اون میتونه برسه تفسیر قرآنه. ان الآیت یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، اول آیه مربوط به معنایی است، آخر او مربوط به معنایی است. و هو کلام متصل، با آنی که کلامی است به حسب ظاهر به هم پیوسته. ولی ینصرف الی وجوه، یعنی تعویلات داره، ینصرف الی وجوه یعنی تعویلات فراوان داره. و در مرسله شبیب ابن انس انا ابی عبدالله علیه الصلاه والسلام انه قال لابی حنیفه، امام سلام الله علیه به ابی حنیفه فرمود انت فقیه اهل العراق، قال نعم، قال فبأی شیء تفتیهم، به چه چیز استناد میکنی در مقام فتوا؟ به ای شیء تفتیهم یعنی به چه چیز در مقام فتوا استناد میکنی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه. قال علیه الصلاه والسلام یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، علما تنکیر للتعظیم، تو علم بزرگی را ادعا کردی. ویلک، وای بر تو، ما جعل الله ذلک عند الا عند اهل کتاب الذین انزل علیهم، قرار نداده از خداوند متعال این رو الا نزد اهل کتاب. اهل کتاب هم کسانی است که این کتاب بر آنها نازل شده. انما یعرف القرآن من خطب به، که خود امام و پیغمبره. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا، باز نه همه ذریه نبینا خصوص ائمه، نمی باشد الا نزد خواص از ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و علیه که ائمه سلام الله علیهم. و ما ورثک الله من کتابه حرفا، یک کلمه هم به تو خدا در اختیار تو قرار نداده. و فی روایت زید شهام قال دخل قتاده على ابی جعفر، امام باقر سلام الله علیه، فقال الامام له انت فقیه اهل البصره. حالا این مثل ابی حنیفه نبود که بگه نه، این مقداری با ادب بود. قال هاکذا یزعمون، مردم اینجور گمان بکنن. فقال بلغنی انک تفسر القرآن، به من خبر رسیده که تو قرآن تفسیر میکنی. قال نعم. تا رسید به اینجا که امام فرمود یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگر قرآن را از پیش خود تفسیر میکنی، یعنی بدون استناد به کلمات ما، فقط حلقت و احلقت، هم خودت نابود شدی هم دیگران رو، مریدانت رو نابود کردی. و این کنت قد فسرته من الرجال، فقط هلکت و اهلکت، یه الرجال که میگه بزرگان خود عامه، اگر تفسیر میکنی از ناحیه اونا، گفته های اونا رو نقل میکنی، بازم همینجور، فقط هلکت و اهلکت. ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن رو فقط کسی میشناسد که مخاطب قرآن باشه با اون ائمه سلام الله علیهم. الا غیر ذلک من مدعا شیخ الرامدی در وسائل در کتاب قضا تجاوز این اخبار را از حد تواتر. اما حاصل و حاضر وجه حاصل و همونیست که اول بحث امروز خوندیم، یک کلمه چکیده ی حرف اخباری با توجه به این روایات اینه، بخواید به تعبیر حالا درست باشه یا غلط دقت کنید رو این تعبیر، بخواید با تعبیر روشنی بگیم اینه، اخباری میگه اصلا قرآن بدون روایات ناقصه. شما مگر یک برگه ای که زمیمه، یک نوشته ای که زمیمه داره، یک وصیت نامه که زمیمه داره، شما بدون توجه به اون زمیمهش بهش عمل میکنید؟ خدا قابلی کار رو میکنه در عالم کجا بنای اغلا بر اینه؟ اگر بنای اغلا بر عمل به ظواهره، کلامی که قصد المتکلم تفهیم المعنا بل کلام مستقلا اونجا برد، زیدی که مرده یک وصیت نامه داره داده به وصیش دیگه، قصد اون موسی به اون وصیت نامه تفهیم معنا را به اون وصیت نامه مستقلا اون رو باز بکنن به ظاهر عمل بکنن. اما اگر قرار پیوستی هم داشته باشه تا او پیوست را نیارن مگر میشه عمل کرد؟ کجا بنابراینه؟ میگه با توجه به روایات قرآن قضیهش اینه، من کرده اشاره از عمل به قرآن، من الی ان میگه بازگشت این حرف این است که من اشاره از عمل، از عمل به قرآن کشف و از این که مقصود متکلم این خدا لیس تفهیم مطالبی به نفس حاضر کلام، اینا بخشی از کلامه، اینا زمینه داره، مقصود متکلم که خداست، مقصود متکلم تفهیم مطالبش به خود این کلام نه ما بین دفتین قرآن نیست، بلکه زمیمه داره. شما اگر زمیمش مفقود هم بشه به دستتون نرسه، حق عمل به این که به دستتون رسیده رو نداری. حالا اینا رو میگیم بعدن، بعدن در حرف اخباری این که اینا میگن اصلا ما مقصود بالافهام نیستیم، آیا این روایات به نفع میرزا قمی نمیشه؟ چون یک از اشکالات مرحوم شیخ انصاری بر میرزا قمی در بحث بعدی اینه که ما در قرآن مقصود بالافهام هستیم، میفرماید بعض از خطابات قرآن یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس، همه رو شامل به نحو قضیه حقیقی است، ما رو شامل. آیا این روایات به نفع میرزا قمی نمیشه در این جهت؟ انما یعرف القرآن من خوطب به این، غیر مخاطب به قرآن مقصود به افهام نیست. اینا که الان زید کلام میرزا قمی میگیم الان شما این تمام، بل جواب وارد میشه در جواب از این وجه خواهد شد.